بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مباحثی که مرحوم آخوند فرمودن اینه که آیا موافقت امر غیری ثواب داره یا نه؟ کسانی که زاد و راحله برای سفر حج تهیه می کنن، پاداشی می برن مضاعف بر پاداش حج یا نه؟ یا کسانی که برای نماز وضو می گیرن، آیا علاوه بر ثواب خود نماز برای وضو هم ثواب می برن؟ دو تا ثواب، یه ثواب برای نماز، یه ثواب برای وضو، دوتا میشه یا نه؟ مرحوم آخون و عده‌ای از اعلام میگوین موافقت امر غیری ثواب و عقاب نداره، موافقتش ثواب نداره، مخالفتش عقاب نداره. چرا؟ برای این که امر غیری مثل امر نفسی نیست. چون اطاعت از امر نفسی قرب به خدا می آورد، مخالفت از امر نفسی دوری از خدا می آده. ثواب و عقاب از آثار و توابع قرب و بعده. اما موافقت امر غیری قرب نمیاده، مخالفتش هم بعد نمیاده. لذا اگر کسی مؤاخذه میشه به خاطر این است که با ترک امر غیری یک واجب نفسی ترک شده، و اگر ثوابی هم داده میشه به خاطر اینه که با اتیان امر غیری واجب نفسی امتثال شد. مرحوم آخوند در کفایت الاصول بعد از این بیان خودش دو تا اشکال مطرح میکنه و خودش هم این دو تا اشکال رو دفع میکنه. اشکال اول ایشان اینه که چگونه میگویید اوامر غیری ثواب و عقاب نداده در حالی که برای طهارات صلاس در روایات ما ثوابهایی ذکر شد اینا خودش جواب میده. جوابش به اینه که برای طهارات صلاس به عنوان امر غیری ثواب نمیدن. اون ثوابها به خاطر آن است که وضو یا غسل مستحب نفسیه. لذا قرآن می‌فرماید ان الله یحب المتطهرین. میشه خدا متوضی رو دوست داشته باشه بهش ثواب نده؟ میشه خدای تبارک و تعالی غسل کننده رو دوست داشته باشه ولی ثواب نده؟ این ثواب به خاطر اینه که وضو مستحب به نفسیه. مستحب بس انسان دائم الوضو باشن، تجدید وضو کنه. پس به خاطر امر غیری برایش ثواب در نظر نگرفتن ائمه، به خاطر اینکه دیدن این طهارت نوره مستحب نفسیه برایش ثواب نوشتن. اشکال دومی که مرحوم آخوند در کفایت الاصول نقل کردن اینه که واجبات غیریه واجب توسلی هست. صرفاً مقدمه رسیدن به ذل مقدمه هست. لذا اگر مرتکب حرام بشه به ذل مقدمه برسه تکلیف انجام شد. مثلا با مرکب غصبی بره حج، خب زاد و راهله واجب توسلیه. وسیله شده برای اینکه ایام حج حج رو تک کنه. اون حج باطل نمیشه. خاصیت واجبات توسلی همینه. که اینها مقدمه برای رسیدن ذل مقدمه است. مقدمه برای رسیدن اون واجب نفسیه. جواب این اشکال اینه که مقدمات دو گونه است. بعضی از مقدمات فقط جنبه توسلی دارن، ذات عمل عبادت نیست. مثل زاد و راحله و مرکب برای سفر حج. ببخشی سوار بر مرکب شدن مگه ثواب داره؟ نه. مرکب زائد راحله این ذات اینا عبادت نیست. اون اندازه ای که از اینا استفاده میشه طی طریقه. از ایران برو تا حجاز، پس پرواز از فرودگاه بین المللی کشورتون یا توی استانتون، اینا هیچ کدوم عبادت نیست. اینا همشون ویزا گرفتن، کاروان تشکیل دادن، ثبت نام تو کاروان ها، همه اینا واجبات توسلی هن، اما عبادت نیست. عبادت نیست. بعضی دیگه از مقدمات ذاتن عبادت، ذات عمل عبادیت داره. خداوند به خاطر اون عبادیتش قصد قربت و شرط دانست، باید با قصد قربت انجام بشه. مثل چی؟ مثل غسلات و مسحات. در باب وضو، حقیقت وضو و قصد چیه؟ حقیقت وضو مسحات و غسلات. عزیزان من، یک کسی بدون قصد قربت صورتشو بشوره، دستاشو آب بزنه، سرشو مس بکشه، پاشو مس بکشه، وضو شد؟ نه. چون ذات شستن، ذات مس عبادت نیست، اما به قصد وضو عبادت، به نیت وضو عبادت، به نیت وضو عبادت. لذا بر متوضی واجبه که قصد قربت کنه، باید قصد قربت کنه. بدون قصد قربت نمیشه. مرحوم شیخ در مطارح الانظار اشکال سومی مطرح کرد. مرحوم آخوند این اشکال دیگه نیاورد اینجا، تو کفایه نیاورد، فقط گفت ففهم. این ففهم اشاره به اشکال سوم مرحوم شیخ در مطارح داره، مطارح الانظار داره. و اون اینه که بین غیریت و نفسیت تضاد تنافیه. اتصاف یک شی به دو صفت متضاد محاله، هم عقلا و هم نقلا. چگونه ممکن است وضوع هم مستحب نفسی باشه و هم واجب غیری باشه؟ اگر بگویید عبادیت وضوع به خاطر اینه که یک واجب نفسی است، اجتماع مثلین پیش میاد، چون جمع بین واجب نفسی و واجب غیری میشه اجتماع مثلین. اگر بگویید استحباب نفسی و واجب غیری است، اجتماع ضدین پیش میاد، چون بین نفسیت و غیریت تضاده. لذا جواب دوم صحیح نیست که این واجب این وضوع عبادیتش برای خاطر اینه که استحباب نفسی داده. جواب درست نیست. چجوری استحباب نفسی داده؟ این توسل الالغیره، این واجب توسلیه. این چجوری میشه مستحب نفسی؟ مگه میشه؟ امکان داده؟ جمع بین متضاد میشه که؟ جمع بین متضاد میشه. رضا شیخ اومده در اونجا این اشکالو کرد، به خاطر همین اشکال بعد از اینکه اون دفع اشکال دوم و مرحوم آخون در کفایه مطرح فرمود، فرمود ففهم. یعنی این دفع اشکال منو طلب آزود قبول نکنید، یه مشکلی داده. حواستون باشه، یه مشکلی داده، بدون اشکال نیست. به این صورت مرحوم شیخ در مطالح الانظار برای این اشکال سوم جوابی داد. جوابی که برای اشکال سوم داد قاعده اندکاکه. قاعده اندکاک در چند جا تو فقه ما به کار رفت. یکی از جایی که در فقه ما به کار رفت اینجاست. البته در شرح طهارت بنده جلد دوم همین بحث اومده، در بحث وضوء این بحث اومده. من برای قاعده اندکاک مثالی بزنم. اندکاک ضعیف در قوی، مثل اینکه محیط ما نور ضعیف داشت، آنگاه نور قوی آمد، طبیعی است که اون نور ضعیف از بین نرفت بلکه در نور قوی مندک شد. اون که از بین نرفت، در نور قوی مندک شد. در بعضی جاها انقلاب، در بعضی جاها اندکاک. مثلا در باب مفسده و مصلحت انقلاب، این حواستون باشه. اگر کسی کار خیری انجام بده، منتها در اون کار خیر ظلم بکن، اینجا انقلاب. کار خیر مصلحته، ظلمم چیه؟ مفسده است. انقلاب مصلحت به مفسدش بود. مثل این کسی بره دزدی بکنه، انفاق کنه. انفاق مال مسروقه خودتون میتونید از قبیل انقلاب مصلحت به مفسده است. اینا ماشاءالله هست، این چیزا تو بحث ها. اما در اندکاک انقلاب نیست. تحول نیست، بلکه مرتبه ضعیفه مرتبه قویه میشه، تشکیکه، تشکیک. مرتبه ناقصه تامه میشه. این ناقص بود، الان تام شد. ناقص بود، تام شد. حالا یه وقتی شیخ زنده بشه اقلا بگی که درس منو فهمیدید دیگه، این حرفه. پس بنابراین اگر ما وضوع را از یک طرف واجب غیری میدانیم، از یک طرف مستحب نفسی میدانیم، این از قبیل انقلاب مصلحت به مفسده نیست، بلکه از قبیل مرتبه ضعیف به مرتبه قوی است، مرتبه ناقص به مرتبه تام. فرقش چیه؟ هنوز تموم نشده عرضم. دوستان عزیزم، حالا بگو فرقش چیه؟ بالاخره دیگه فرقش چیه؟ فرقش اینه که در انقلاب ذات از دست میده، ذات از بین میده. مثل ذات سرکه میشه خمر، ذات از بین میره. اما در اندکاک ذات از بین نمیره، ذات باقیه، حد ذات عوض میشه، حد ذات عوض میشه. متوجه شدید؟ آقا نور ضعیفه که حدی داشت، حدش عوض شد، شد نور قطعی. ناقص حدی داشت، الان اون حد شده. احسن، این طبق این نظریه اندکاک دیگه تباین نیست، طبق نظریه اندکاک شده چی؟ مراتب تشکیکی. اگر تنافی هست قابل جمعه، قابل جمع از باب چی؟ به معنای این نیست که جمع بین متضادین شد، بلکه جمع بین مندکین شد. نظیر این که شما حساب کنین شیرینی در انار ترش هست، این اندکاک، این جمع بین متضادین نیست. نظیر این که اینجا خشکه، اینجا هم خشکه، هم پیشانیتون خشکه، هم صورتتون خشکه، این وسط آب میاد، این اندکاکه، این تألیفه. اندکاک همیشه تألیفه، تو فلسفه هم قبول کردن تألیفه. این یعنی یه الفتی میده، حدی بهش میده. تو جمع بین متضادن بحثمون حد نیست که، بحثمون خود به قولیشون موضوع واحده. در موضوع واحد که نمیشه که آجان دو تا زد با هم دیگه جمع بشن، اونجا موضوع واحده، ولی اینجا بحث موضوع نیست، محل نیست، وحدت موضوع نیست، عوارض موضوع نیست، جمع بین موضوع نیست. همون موضوع، همون خدمت رو عرض کنم که حکم هیچ فرق نمی کنه، منتها در بعضی از مراتب با هم رفیقن، الفت پیدا کردن، مثل انار تور اناشیری با هم الفت پیدا میکنه، مثل اینکه از جای خوش الفت پیدا میکنه با آب، با رطوبت. منتها مهمترین اشکالی که باقی میمونه اینه، وضو مستحب نفسیست و واجب غیریست، غسل مستحب نفسیست و واجب غیریست، لذا وضو و غسل عبادیت دارن. بله عبادیت دارن، اما تیمم چی؟ آیا تیمم هم مستحب نفسی است؟ عبادیت داره؟ مرحوم شیخ میگوید که بر عبادیت تیمم احدی رو پیدا نکردم که اعتماد کنم به ایشان قائل به چی باشه؟ استحباب نفسی و عبادیت تیمم باشه. صاف جواهر در جواهر الکلام جلد 5 صفحه 167 به استادش نقد میکنه، میگه تو چی میگی من احدی پیدا نکردم؟ اتفاقا در عبادیت تیمم هم اجماع منقوله هم اجماع محصله. نقل اجماع هم میتونه مستفیض باشه هم میتونه متواتر باشه. چرا؟ تو از کجا فهمیدی؟ من که الان اومدم سر کلاس نشستم، اینا همه بندگان خدا تازه میخوان برن کلاس خارج درس بشینن، اینا چه میدونن یعنی چی؟ حقم دارن، نباید اینا زی سوال برد. چه میدونه؟ الان اینو خبرگانم امضا بگیری نمیتونی، امتحان بگیری نمیتونه جواب بده. چی جوری از کجا؟ آقا آدم یادش نیست که، حالا درست خونده بیچاره، یادش نیست که، چرا تنقیصش کنیم؟ یاد ما خیلی از اون چیزا رو خوندم یادم نیست. لذا حالا اینجا باید دوباره همه با هم یادمون بیاد. ای از کجا میگه؟ شیخ به این مرد بزرگی میگه نه، شاید یادش رفته شیخ. داره شیخ یاد میاره. میگه ها وحششیه وحشش اینه. همه فقها کتباً در فتواشون نوشتن که تیمم اولین شرطش نیته. خیلی باهوشه این مرد. اولین شرطش نیته. ببخشید را چه نیتی بکنه؟ ها؟ نیت عبادت باید بکنه دیگه، باید قصد قربت بکنه دیگه. خب اگر تیمم عبادیت نداره برای چی نیت بکنه؟ برای چی قصد تقرب بکنه؟ رضا صاحب جواهر میگه جمیع علمای اسلام الا شذ، جمیع علمای اسلام الا شذ، عده قلیلی قائل به عبادیت تیمم. پس تیمم هم میشه مستحب نفسی، مستحب نفسی. عزیز دلم، همیشه دائم الوضوء است، اما بنده خدا وضوء براش ضرر داره، آب براش ضرر داره. میتونه دائم الطهاره باشه به چی؟ به تیمم. میتونه دائم الطهاره باشه به تیمم. لذا این که اشکال فرمودن این درست نیست. نفس همونطوری که نفس غسلات و مسحات، اینو بنویسید، همونطوری که نفس غسلات و مسحات در وضوء عبادته، نفس کشیدن دست خاکی به پیشانی و روی دستها عبادته. عبادت بعد عبادت، حدثم بهتون دادم، عبادت. کتاب برای همین جهت آوردم. البته این مسئله مطلب حقیست. چرا؟ خود روایت داره که لعن رب الماء هو رب الارض، رب الماء هو رب الارض فلیتیمم، این عبارته. اون خدایی که مالک زمین، آب مالک زمین هم هست. لذا تیمم کنید. گفتن خدایا، به پیغمبر گفتن یا رسول الله، آخه خب وضو گرفتم بله، ولی خاک آدم بزنه اینجا بزنه چی چیه؟ چه حرفیه؟ آقا فرمود چی میگی؟ لعن رب الماء هو رب الارض فلیتیمم، رب الماء هو رب الصعید فتیمم صعیدا طیبا، رب الماء هو رب الصعید فتیمم صعیدا طیبا. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.